دسته دل حرف میزنم، سراغ تو رو میگرفتم که روزی سراغ از دل من بگیری. پر از حرفای نگفته از دلم منو این همه سر بزیری، پر از اسم تو لحظه های منه که از آه و ماه و نگاهت پرم، واسه لحظه های تو گل میکنم بهارت میشم، من قسم میخورم. از این حس غمگین آهنگ سراغ از دل من بگیر، غم انگیز که لبریز تو از خشخش برگ پاییز، سراغ از دل من بگیر.
ثانیه ها به ما اعلام میکنن که کم کم نزدیک میشیم به آخرین برنامه از این شیفت عصرانه روز شنبه. ضمن این که از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید، دعوت میکنم که بر بلندای همت رو با ما همراهی بفرمایید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود به کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. ما مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. با یکی دیگه از برنامه‌های بربلندای همت در خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه‌مون هستیم و ممنونیم که با توجه به تعداد زیاد برنامه‌هایی که ما داشتیم و هر بار از کارآفرینان عزیزمون در صنف‌های مختلف دعوت کردیم و در استودیو حضور پیدا کردن در رابطه با دغدغه‌ها مشکلاتشون با ما صحبت کردن، هم شما آشنا شدین هم ما شنیدیم و هم مطمئناً به گوش دستاندرکاران دولتی هم رسیده و امیدوار هستیم که رفع مشکل بشه، رفع مانع بشه تا بتونیم در آینده نزدیک همه مشکلات حل بشه و بتونیم در صنعت و صنف‌های مختلف حرفای خوبی برای گفتن داشته باشیم. امروز هم در استودیو در خدمت جناب آقای مهدی نادلی، تولید کننده کالای خواب، مدیر عامل تشک سالویا هستیم. ایشون هم یکی از کارآفرینان جوان و خوب و نمونه کشورمون هستن که امروز افتخار این رو داریم که در برنامه بربلندای همت در خدمتشون باشیم. از ادب و احترام خدمتتون دارم، سلام عرض میکنم. لطفا خودتون رو معرفی کنید، یه بیوگرافی از شرکت بدین و بفرمایید از کی شروع کردین، اصلا چطور شد که وارد این صنف شدید؟
با سلام خدمت شما، مهدی نادلی هستم، مدیر عامل مجموعه تشک سالویا.
بله،
ببین، بابت سوالی که شما فرمودین، ما مجموعه‌مونو حدوداً از سال 83 من کار تولید تشک خوابو شروع کردم به کمک البته برادر بزرگترم.
بله.
و پدرم. از اون موقع که کارو ابتداعاً استارت زدیم، همه هدفمون این بود که بتونیم یه کار با کیفیت و درخور نام ایرانی به مشتریامون عرضه بکنیم. اون موقع البته شکل تولید این شکلی نبود. الان چند سالی هست که دستگاهی که وارد ایران شده برای تولید کالای خواب و تشک، دستگاهی خیلی پیشرفته و خوبیه. اون موقع ما زمانی که شروع کردیم، شاید توی مساحت حدود 100 120 متر کارمون رو استارت زدیم، شاید با 2 یا 3 نفر کارگر. ولی الان خب بعد از حدودا نفراتی که مشغول به کار شدن، تعداد نفرات قابل توجهیه و اینکه به این شکل ما تونستیم فعلا ادامه بدیم.
جناب آقای نادلی، بحث خب دوشک با توجه به اینکه جزو لوازم خانگی به حساب میاد، تو منزل همه مردم حضور داره این کالا، خب صحبت میشه یه سری کالا هستش که یه سری حساسیت ها رو به وجود میاره به خاطر استفاده از مواد اولیه نامرغوب، یا میبینیم که خب حالا از قدیم میگفتن اینها داخلش یه سری فنر هستش و حالا موارد این مدلی که بعضی وقتا بعضی ها استفاده میکردن، خب میریدن مثلا کمردرد میگیرن یا حالا مشکلات دیگه ای پیدا میکنن از نظر اون آیرودینامیک به اصطلاح بدن که وجود داره. من خواستم ببینم اینها نوعهای مختلف داره و چه دلیلی باعث میشه که خب این تفاوت ها بخواد وجود بیاد و این تمایز ها بین برندهای مختلف بخواد وجود داشته باشه.
بله، ببینین، شکل اون نوعی که کار داره تولید میشه، تو محیطی که داره کار تولید میشه، خیلی مهمه. یعنی ممکنه مثلا شما یه تشک خوابو بتونی تو یه جای خیلی کوچیک تولید بکنی و این ممکنه بعداً مشکل بخوره به خاطر شکل تولید و فضایی که داره کار ایجاد میشه. ضمن اینکه مواد اولیه‌ای هم که توی تولید اون تشک داره کار می‌کنه به نظر من خیلی مهمه. مواد اولیه از کارخونه‌هایی که تولید مواد اولیه رو دارن، هرچی مرغوب‌تر باشه و کارخونه های معتبرتر، مثلا کارخونه هایی که اسفنج دارن تولید میکنن، ممکنه شما توی یه کارخونه اسفنج مثلا با مساحت تولید خیلی کوچیک بتونی اسفنج تو تهیه بکنی. بله. ولی یه کارخونه ای که مجهزتره، دستگاه های پیشرفته ای داره، میتونی مواد اولیه و اسفنج مرغوب تر تهیه بکنی و تو محصولت کار بکنی، مطمئنن نتیجه نهاییش نتیجه خیلی خوبی میشه.
واسه تمایزه واقعی هستش که
حتما همینطوره. برندایی که الان خوب دارن کار میکنن سعی میکنن مواد اولیه که تهیه میکنن مواد اولیه خیلی خوب باشه، حالا لحاظ نوع فنربندی و پارچه‌ای که داره روی کار میاد، اینا همه مهمه برای اینکه شما بتونین در نهایت یه محصول خوب و با کیفیت و تحویل مشتریت بتونی بدیم. ما سعی کردیم همه این موارد رو چه به لحاظ بسته‌بندی چه به لحاظ مواد اولیه و متریالی که توی توشک داره کار میشه، سعی کردیم همه این نکات رو رعایت بکنیم تا محصول نهاییمون یه محصول خیلی خوب باشه.
بسیار عالی. و از اوضاع واردات مواد اولیه‌تون به چه صورته؟ حالا بریم سراغ مشکلاتی که شما در ابتدای صحبتتون می‌خواستین اشاره کنید. چه دغدغه‌هایی دارید واقعا؟
بله واقعا الان با این وضعیتی که وضع ارز و این داستانایی که به وجود اومده ما
تأثیر مستقیم داره.
حتما همینطوره. ببین بله. ما اصلا یه محصول وقتی می‌خوایم تولید بکنیم، اصلا من نمی‌دونم هفته دیگه ممکنه این محصول چقدر بخواد افزایش داشته باشه قیمت مواد اولیه‌اش، و اصلا قیمت تعیین کردن تو این مقطع زمانی برای ما خیلی کار سختی شده. تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که قیمت ثابت باشه، و خیلی موقع باورتون نمیشه، خیلی موقع میشه که اصلا ما محصولی رو که داریم تولید میکنیم قیمتش قیمت تموم شده یه کار هم قیمت اون مواد اولیه میشه، و این سودی دیگه تا نهایتا نتیجه کار اینه که هیچ سودی نصیب مجموعه نمیشه. ولی فعلا با این شرایط داریم کنار میایم. منتها من خواهشی که دارم از مسئولان و کسایی که حداقل رأس کار هستن بتونن یه کمکی به ما بکنن، تولید کننده ها، نمیدونم یه عرض جداگونه، یه کمکی باشه که بتونیم حداقل تو این محصول که خیلی هم نیاز
زیاد به عرض حالا با نمادهای مختلف نداشتین که بخواد.
خیر متاسفانه ما نمیتونیم اصلا از هیچ کمک دولتی بهتره بگم نتونستیم استفاده بکنیم، و این قضیه خیلی به ضرر منی که دارم کار تولید انجام میدم و سعیمو دارم میکنم که کار خوب بکنم، خیلی خیلی اذیت کننده است. و واقعا
چند درصد از محصولات مواد اولیه وارداتی هستش؟
حدوداً نصف محصولی که ما داریم تولید میکنیم حدوداً نصف مواد اولیه وارداتیه، و عرض کردم این قضیه افزایش ارز و اینا خیلی
تأثیر میذاره. یه سوال اینجا پیش میاد جناب نادری، حالا شما به عنوان کسی که خب یکی از تولید کنندگان توشک هستیم، چندین دهه هستش که الان ما فرهنگ استفاده توشک در کشور ما جا افتاده و تقریبا خیلی ها درصد بیشتری از مردم دارن استفاده میکنن، چرا هنوز بعد از این همه سال شما میفهمید این حدود 50% واردات کالا دارین؟ چرا ایرانیزه نشده؟ چرا بومی سازی نشده؟ چرا ما در رابطه با توشک نتونستیم قطع وابستگی واقعا داشته باشیم؟ به نظرتون یه سهمی تولید کننده ها در حالا هر چیزی کوتاهی کردنه، شاید پویا نبودنشون نبوده؟
شاید بهتر اینجوری بگم خدمتون، جواب سوالتون رو این شکلی بدم که ببین مواد اولیه‌ای که داره توشک ازش تهیه میشه و تولید میشه مواد اولیه بیشتر خارجیه، و یعنی محصول نهایی و خود شرکت های ایرانی به صورت اسمبل و بسته‌بندی دارن میدن توی بازار. شاید به خاطر اینکه خیلی از کسایی که این وسط دارن خیلی منافع میبرن حاضر نیستن، بهتر بگم اسمشون میشه دلال گفت یا هر چیز دیگه، حاضر نیستن.
تولید کننده ها بعد تلاش میکردن که این اتفاق خوب میفته. حالا دلالا همه جا هستن،
خیلی موقع
هر صرفی دلالا بله. میخوان اون حالت دلالی و واسطه گری خودشونو داشته باشن.
میدونین خیلی موقع اصلا من تولید کننده کاری نیستم، یعنی من اصلا نمیتونم کمک بکنم به این قضیه که بیام دست این دلالا رو کوتاه بکنم. شاید از جای دیگه، شاید آدمای قوی تر باید بیان این وسط تا بتونن این اتفاقه رو رقم بزنن، یعنی دست این دلاله کوتاه بشه تا مواد اولیه‌ای که ما داریم مثلا نصفشو داریم از اون ور تهیه میکنیم، یه شکلی یه جوری بتونیم خودمون مواد اولیه رو هم توی ایران تولید بکنیم، که البته تو این چند سال اخیر عرض کردم خدمتتون خیلی بهتر شده این قضیه. ما نهایتاً اینه که بعضی مواد اولیه رو داریم وارد میکنیم و توی محصولاتمون استفاده میکنیم، و نهایتاً نتیجه آخرش میشه که یه محصول خوب بخوایم به مشتری تحویل بدیم. اما این قضیه دلالیه به نظر من خیلی اذیت کننده است، و تو قیمت نهایی که ما داریم کارو تولید میکنیم خیلی تأثیر گذاره.
گاهی اوقات یک جنسی در داخل میتوانه تولید بشه، بعضی ها از واردات اون جنس سودهای کلانی میبرن، میان جلو این تولید داخلی رو میگیرن. اگر شد با رشوه آقا این کارخونه رو تعطیل کن یا نساز، این پولو بگیر. اگر زیر بار نرفت با تهدید، با جنایت. حسن وزیر، من نمیخوام اسم کالاها رو حالا بیارم، کالاهایی رو میشناسیم که توان داخلی تولید در اونها هست، اما وارد میشود به خاطر اینکه یه عده‌ای از واردات منتفعن، نمیگذارن در داخل تولید بشه.
رشد و توسعه اقتصادی، اقدام و عمل، خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی. بر بلندای همت.
جناب آقای نادلی، در رابطه با استاندارد اگه ممکنه توضیح بدین، استاندارد آیا به صورت الزامی هستش؟ یعنی دارن؟
نه خیر، توی صنعت تشک خواب استانداردی که هست به صورت تشویقیه. بله، یعنی لزومی نداره که حتما محصول نهایی شما استاندارد ملی ایران داشته باشه. علتش
که الزامی نیستش به نظر شما؟
این فکر میکنم خیلی، یکی این که اصلا محصول تشک خواب چیزی نیست که نیاز روزمره جامعه ما باشه، مثل مواد غذایی که هر روز آدما درگیرش باشن.
ولی به هر ترتیب داره استفاده میشه.
بله استفاده میشه. من پیشنهادم به کسایی که میخوان استفاده بکنن از تشک اینه که محصولی که خرید میکنن از یه مجموعه معتبر خرید بکنن، نه صرفا مجموعه‌ای که حالا مثلا اسم و رسم خیلی خوبی داره.
اندرای نمایندگی باشه منظورم.
نمایندگی های متعدد، تولید کننده هایی که خدمات بعد از فروش خیلی خوبی دارن، به نظر من خیلی کمک میکنه تو انتخابشون. نوع بسته‌بندی، شما شاید سوالتون این باشه که اصلا چه شکلی میشه متوجه شد یه تشک خوب چه فرقی داره با تشک های دیگه؟ شکل بسته‌بندی، نوع پارچه‌ای که ابتداعاً خود مشتری میتونه با چشمش ببینه، نماینگر خیلی چیزای دیگه‌ای هست که میتونه بعداً انتخاب بکنه که مثلا تشک خوبی هست یا نه.
بله. آقای نادری، من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان ما هنوز مواد اولیه تشک میاد یا بعضاً تشک‌های وارداتی داره از موادهای مختلف میاد، شاید این باشه که این نگاه به این صرف نگاه یک کالای لوکسه و این مسئله باعث شده که خب هنوز ببینید خیلی جای تأسفه که استاندارد تشویقی هنوز در این صرف وجود داره. باید استاندارد اجباری باشه، چرا که زمانی که کسی بخواد روی اون استراحت کنه و در خواب هستش، اگر خدای نکرده مواد اولیه حساسیت زایی داشته باشه، میتونه مستقیم روی ریه تأثیر داشته باشه، مجرای تنفسی رو میتونه تحت به اصطلاح آسیب خودش قرار بده و این واقعا به نظرم یک مقدار دیدگاه ها هم باعث شده که ما هنوز نتونیم این قطع وابستگی رو داشته باشیم. نظر شما چیه؟
فرمایش شما رو کاملا قبول دارم و اینکه چون مجموعه خود ما نشان استاندارد ملی ایران رو موفق شده که تهیه بکنه، شاید اگر خود من این حرف رو بزنم خیلی از همکارای من ناراحت بشن از دست من، ولی به صورت کلی من قبول دارم مشتری که داره کار رو تهیه میکنه شاید خیلی آشنایی دقیقی نداشته باشه با محصول یا به برندی که داره کار خرید و انجام میده و این به نظر من مسئولان یا مخصوصا تو صنف ما اتحادیه کالای خواب شاید میتونه کمک بکنه به این قضیه. شاید فشارهایی که میتونه بیاره به مجموعه ها باعث میشه که مثلا کسایی که به صورت ما بهش میگیم زیر پله‌ای و کارگاهی دارن
خیلی زیاد
و خیلی هم تو این زمینه ما موزل داریم. این که مثلا مشتری محصولو میخره بعد مثلا چند ماه نارضایتی ایجاد میشه و اون مشتری نسبت به من تولید کننده که دارم کار خوبم انجام میدم بدبین میشه، شاید فکر میکنه که همه کسایی که دارن کار تولید تشک ایرانی ها انجام میدن همشون به یه شکل دارن تولید میکنن، خیلی نمیتونن اعتماد بکنن.
بله.
برای همین شاید فکر میکنن کار خارجی اگر برن بخرن خیالشون راحت تره، که در صورت که این شکلی نیست. به نظر من کار باید از پایه و اساس درست بشه و تو این زمینه اتحادیه کالای خواب فکر میکنم نقش مهم و محوری میتونه داشته باشه.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
جناب آقای نادلی، توریداتی که شما در این زمینه دارید انجام میدید چقدر به صرفه هستش و آیا صرفه اقتصادی داره که مثلا بر فرض مثال الان برنامه رو دارن خب گوش میدن خیلی ها، ممکنه بخوام ورود پیدا کنم به این صرف سرمایه گذارانی باشن، جا داره برای سرمایه گذاری بیشتر؟
بله، خب صنعت تشک خواب یه صنعت خیلی گسترده و صنعت بزرگیه، یعنی مخصوصا تو کشوری که ما داریم زندگی میکنیم با سرمایه گذاریایی که شده و فرهنگ سازی که مخصوصا انجام گرفته، به نظر من بازار خیلی خوبی میتونه داشته باشه سرمایه گذاری رو صنعت تشک خواب. اما گفتم خدمتتون مشکلاتی که این وسط پیش میاد، شاید خیلی از آدمایی که بخوان تازه وارد این کار بشن و دلزده و دلسرد بکنه، یعنی این که مثلا من اگه بخوام الان وارد این کار بشم، مشکلاتی که میبینم، این افزایش قیمت‌های سرسام‌آور که ممکنه روزانه بخواد یه تولید کننده رو درگیر بکنه، من مثلا باید هر روز درگیر این باشم که مثال میزنم جنس من امروز چقدر افزایش قیمت پیدا کرده، مفتول من چقدر قیمتش بالاتر رفته، اینا به جایی که من بخوام تمرکز بکنم روی تولیدم که تولید خیلی خوب انجام بدم، ممکنه فقط درگیر این بشم که بخوام تهیه جنسم به چه شکل باشه، چه جوری بتونم جنس با قیمت مناسبتر و کیفیت خوب پیدا بکنم و از کار اصلیه باز میمونم. ولی در نهایت اگر یه ذره این ثبات قیمتیه توی بازار ایجاد بشه، کاری که ما داریم انجام میدیم علاوه اینکه بازار خوبی باشه، مطمئنن برای کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه بازار خوبی میتونه داشته باشه.
من یه سوال دارم، میخوام برای در دو قالب به من جواب بدید. دورنمایی که این صنعت و این صنف داره و دورنمایی که شما برای کار خودتون میبینید.
بله، ببین من همیشه تو جلساتی که با بچه‌هامون می‌ذاریم، صحبتایی که می‌کنم، میگم کار کالای خواب و مخصوصاً تشک خواب که حوزه تخصصی خود ما هستش، جوریه که حالا، یعنی تا موقعی که انسان زنده هست باید بخوابه دیگه، یعنی
بله.
این شکل استاندارد خوابیدنه خیلی کمک می‌کنه برای اینکه ما بخوایم خلاقیت به خرج بدیم، نوآوری به خرج بدیم و محصولی که تولید میکنیم محصول با کیفیت و خوب باشه و این خیلی کمک میکنه برای اینکه ما خیالمون راحت باشه که اگر من یه سرمایه گذاری حالا چه رو دستگاهایی که میخوام به صورت مداوم، خب ممکنه مثلا دستگاهایی که داره کارو تولید میکنه دستگاهی بروزتر قراره که باشه، خیلی خیالم راحت میشه برای اینکه میدونم ممکنه مثلا بعضی کارا شاید شما در نظر بگیری 5 سال دیگه 10 سال دیگه این کارا اصلا شاید وجود نداشته باشه، ولی کار ما ممکنه که مثلا بخواد هر روز لحاظ کیفیتی و نوع تولید کیفیتش متفاوت بشه، ولی همیشه هست. برای همین ما سعی میکنیم تو محصولاتی که تولید میکنیم همیشه خلاق باشیم و نوآور.
چرخ تولید کشور به همت و اراده ما میگرده، ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
جناب آقای نادلی، چه تعداد شغالزایی تونستیم به وجود بیارین تو کارتون؟
ببین، ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم هلوش 100-120 نفر رو تونستیم مشغول به کار بکنیم و این مطمئنن اگر فضای خوبی ایجاد بشه مطمئنن میتونه 2 یا 3 برابر این تعداد، چه به لحاظ پرسنلی که توی مجموعه مستقیم دارن کار میکنن، چه کسایی که غیر مستقیم مربوط به مجموعه ما میشن، ممکنه افزایش بیشتری هم داشته باشه. ولی گفتم خدمتون با این مشکلاتی که الان هست شاید خرید به صرفه ای نتونه مشتریای ما انجام بده. یعنی مثلا شما که میخوای یه محصول از من خرید بکنی، وقتی میای تو فروشگاهایی که ما داریم، وقتی قیمت ها رو مقایسه میکنین میبینی شاید میگی اولویت های دیگه ای من دارم که بتونم خرید انجام بدم. به خاطر همین یه مقداری گفتم خدمتون اگر بازار ثبات پیدا بکنه ما هم خیلی راحت تر میتونیم کارمون رو ادامه بدیم.
تا حالا شده که مثلا مشکلات و دغدغه‌ها به صورتی بشه که شما انگیزتون رو از دست بدین، و یا حالا بهتر بخوام توضیح بدم، از نظر حالا کاری بخواییم مثلا نزدیک به صفر رسیده باشیم و این کار رو ادامه ندید، اتفاق افتاده برای
شما؟ بله بله، چندین بار این اتفاق افتاده که ما تقریبا به مو رسیدیم و شاید این عشق تولید است توی بیشتر تولید کننده ها، من فکر میکنم که شاید آیدی خاصی مخصوصا الان توی این دوره نداشته باشه واسه شون، ولی این عشق تولید باعث میشه که سرپا بمونن و بخوان ادامه بدن.
یعنی خانوادگی این عشق رو دنبال کردید؟
بله بله، تقریبا میشه گفت خانوادگی ما کار تولید توشک ها و از ابتدا دوست داشتیم و تا حالا هم ادامه داریم.
بله، حالا ما با توجه به این که داریم کم کم به زمان پایان برنامه نزدیک میشیم، ما معمولا در برنامه ها یک سوالی از همه کارآفرینا و تولید کننده ها میپرسیم. یک کلید واژه، یک جمله انگیزشی برای جوان ها، برای کسانی که میخوان ورود پیدا کنن به کار، حالا میتونه کار شما باشه، این صنف باشه یا صنایع دیگه باشه، میخوام تلفن رو در اختیارتون بذاریم یه جمع‌بندی داشته باشیم و بشنویم صحبت شما.
من صحبت اصلیم امیدیه که همه هم جوان ها باید داشته باشن، هم تولید کننده هایی که الان مخصوصا با این مشکلات دارن کار تولید رو انجام میدن. این امید خیلی مهمه. شاید من گفتم خدمتتون
این امید کی باید بده؟ خودشون باید برای خودشون
یه بخش بزرگیش یا؟ یه بخش بزرگیشو به نظرم خود اون افراد باید به وجود بیارن توی ذهن خودشون، و یه بخشی هم مربوط به مسئولای ما میشه. واقعا من تولید کننده یه نفری نمیتونم از پس همه مشکلات بر بیام. نمونه بارزش مثلا من گفتم خدمتتون با این همه مشکلاتی که درگیر تهیه تولید مواد اولیه هستم، مثلا بله. یه موقع میاد مثلا اداره مالیات گیرای علکی، مثلا آقا اینجا چرا اینجوریه، نمیدونم اونجا چرا این داستانه به وجود اومده، یا اینکه اداره بیمه، من همه تمرکزم رو باید بذارم برای تولید ولی فکرم درگیر مسائل متفرقم هست. به نظر من این قضایا اگر یه مقداری بتونه رفع و رجوع بشه، من فکر میکنم که جوانای ایرانی توانایی اینو دارن که خیلی خوب بتونن کار بکنن، خیلی خوب میتونن کار تولید انجام بدن. چون من خودم یه تولید کنندم، منم شاید از سن 18-19 سالگی شروع کردم کار تولید رو انجام دادن و الان با عشق و علاقه هنوز دارم این کار رو انجام میدم. شاید خیلی موقع خسته شدم، بریدم، ولی سعی کردم که کم نیارم و ادامه بدم.
بله، خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه و همینطور تشکر میکنیم از همه شنوندگان محترمی که این برنامه را مثل برنامه های گذشته با ما همراه بودن، ما رو همراهی کردن و در کنارمون بودن. همه شما خوبان و عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.
گرگی به هجانات همی مردن فست خود ساعت 22، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. به نام خداوند لطیف و مهربان، سلام، شب زمستانی شما همراهان نازنین به خیر و به آرامش. بسیار خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو تهران.